به نظر ما قصد ابقاء نداشته باشه ولی اعراض عملی کرده باشه و قصد ابقاء نداشته باشه، لازم نیست تشریعا قصد کرده باشه سلب ملکیت، اونم همینجوره. چطور ممکنه قصد بقا هم داشته باشه؟ امکان داره از نظر ادله در بعضی از صور اصلا با اینکه ملک خودشه شارع اجازه داده. نه نه، اینکه بنای ابقا اولا بعضی جا زائل میشه، حالا از میکنم مثل در خود روایات هست که سه روز اگر چیزی که با احیا شده باشه اگر بگذاری خود به خود زائل میشه. اشکال عقلی که نداره که شما جوری اشکال میکنی مثل من عرض میکنم صورتی که بنابر ابقا باشه سیره ای نیست، ولی موارد متعارف از این موارد کهش در قلبش انشاء ازاله نکرده، انشاء بقایی هم نکرده، ولی دیگه فعالیت میکنه برای به دست آوردنش، هر کسی هم بخواد ورداره بی تفاوته. این لزوم نداره برای اینکه اسقاط کرده باشه بگیر من در عالم اعتباری رو اسقاط کردم از خودش، همینقدر که بی تفاوت هر کسی هم ورداش نمیره سراغ او و بنام نگذاشته که مال من باشه تا آخر این بنا نداشته باشه. اینجا هم همینجوره، ممکنه ما بگیم اینجا هم همون وجود داره. حالا نه اونش که نه، اینی که احتیاجی به رضایت نداره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه اونی که ما از مجموع چیزا محصل میشه، یک کلمه‌ای که من قبلا عرض نکردم و این میخواستم عرض کنم یادم میرفت، این بود که مسئله اعراضی که مورد بحث ماست این شبیه به اسقاط ملکیتی که در باب عتق و در باب طلاق هست یا در باب وقف هست، در باب وقف هست، شبیه به اون نیست. لحن کلام مرحوم ایروانی این است که آیا غیر از این دو مورد موردی دیگری هم مشابه این هست یا نه؟ نه، موارد دیگر اگر ما قائل بشیم به اینکه اعراض مسقط ملکیت، اعراض اعتباری مسقط ملکیت، تنها اعراض اعتباری مسقط ملکیت نیست، اعراض اعتباری و اعراض تکوینی هر دو باید با هم زمینه بشه. در باب وقف و در باب عتق هیچ حساب تکوین نمیخواد، همینقدر که گفتم اعتق تو این را، این آزاد میشه ولو باز در اختیار خودم باشه، اینجوری نیست که از تحدید خودم اخراج کرده باشم. مالی رو گفتم وقف تو این را، این مال تحریر پیدا میکنه، آزاد میشه از ملکیت، لازم نیست از تحدید من خارج بشه. ولی در باب اعراض اگر ما بگیم با انشاء قلبی یا انشاء لفظی اگر کسی اسقاط ملکیت از خودش کرد ملکیت ثابت میشه، در فرضی است که علاوه بر انشاء قلبی چیز هم زمینه بشه، اعراض تکوینی هم خارجیت پیدا کرده باشه، از تهدیت خارج کرده باشه شخص، اون وقت قاصدن للانشاء نه مطلب انشاء ولو تهدیت باشه. و اون وقت این یه تیکهی بود که من یادم رفت درس کنم. اما چیزی که استدلال شده بود و در سرائر به همون چیز سفینه غرق شده استدلال کرده بود، استدلال با اون از دو جهت برای بحث اعراض محل مناقشه است. یکی این که فرض مسئله، فرض اسقاط ملکیت اون مغرق توش فرض نشده، که در عالم اعتبار شخص فرض کرده که او دیگه ملک من نباشه و اون وقت بس شاهد باشه، یا حتی میسازه با اون زمینه ای که نه اصلا ابقا کرده چیز ملکیت را. اگر کسی بگه به دست من آمد، بی تفاوت نیست با راجع به این موضوع و میگه خب ملک منو داره تصرف میکنه. حتی این زمینه را هم روایت میگه اگر غواصی غوص کرد و این را چیز کرد، ملک اوست. پس فرض مسئله، فرض اسقاط اعتباری ملکیت در فرض روایت نشده تا ارتباط بحث ما داشته باشه. و علاوه مورد روایت جواز تملک قائس را دلالت داره، نه خروج از ملکیت. جواز تملک عام از خروج از ملکیته. عرض کردم که مرحوم آقای والد ایشون 22 صورت برای اشیاء چیز کرده که میشه در این حالی که ملک طرف هست دیگری تصرف بکنه. شارع در اینجا میگه اگر قائسی رفت زحمتی کشید یه چیزی رو از در آورد که به حسب عادی یأسی بود درش به دست آورد، قائس مالک میشه. اما این دلالت نداره که قبلا سلب ملکیت شده بود از مالک، شده بود جزء مباحات اصلی، حالا شده. همینجا اگر تصادفاً وقتی که همه مأیوس شدن ولی برخلاف عادی و متعارف، دریا این چیز را بیرون ریخت. حالا برخلاف متعارف، یأس عمومی بود نه شخص خودش، دریا تصادفاً بیرون ریخت. از خود روایت ما میتونیم استفاده کنیم که میگه اگر دریا بیرون ریخت، اطلاع شامل میشه ولو در زمینه که یأسی بوده، تصادفی شده، جوری شد به دریا یه جزمت غیر عادی پیدا کردی و بیرون ریخت، میگه مال خود همون صاحب ماله. حالا اگر یا اون جاهایی که اعجازی شد از حضرت موسی و اینا آمدن رد بشن از این چیز، خب اگر الان در اون مدتی که مثلا خوش شده بود میخواست رد بشن، اگر همون چیزا رو صاحبش مثلا میدی، ما میگفتیم نه هنوز مالک نیست جز مباحاته. از این روایت اینجور استفاده میشه. یا اگر یک کسی قواسی کرد به منظور اینکه اخراج کنه برای صاحبی، صاحبش هم وکالت نداده بود اخراج کنه، او به اون منظور قواس رفت اخراج کرد و صاحبش که یأس داشت، معمول اشخاص هم که یأس داشتن، قواس هم که قصد تملک نکرده بر خودش، خارج کرده برای او، حالا خارج کرد برای او، احتیاج داره او دوباره تملک بکنه و جزء مباحات، یا بگیم نه بنای از این دیگه از روایت استفاده نمیشه که سلب ملکیت شده بود الان دوباره احتیاج داره اون حیازت کنه و با حیازت بشه ملک. نه، از اینا شاید بنای اغلام به این مطلبه که اگر غواص قصد تملک نکرده بود آورد بیرون، در اختیار این قرار گرفت، ملک این میشه، یعنی این برخورد کرده اون ملک خودشه. اونا غواص حق تملک داره، زحمت کشیده میتوانه تملک بکنه اینو به حسب روایات. پس خلاصه اینا راجع به بحث ما که عبارت از این است که یا اعراض سلب ملکیت بشه از طرف، این ارتباط نداره، چون با اعراض ممکنه موردی باشه که اصلا تلف عرفی نیست مثل خیلی از موارد اعراض، و مورد روایت صورت تلف عرفی است، و در تلف عرفی ممکن اعراض شده باشه، ممکن اعراض نشده باشه. پس نسبت بین اعراض و تلف عرفی عموم من وجهه. اکثر مواردی که در چیز هست میفته از باب یأس، شخص فعالیت نمیکنه، اعراض به معنای سلب ملکیت از خودش و امثال اینا نیست بیشتر مواردش. و پس هم میشه تلف عرفی باشه و اعراض نشده باشه، که ما هو الغالب. و میشه که اعراض کرده باشه و تلف عرفی نشده باشه. خیلی از مواردی که میندازن توی بیرون و اون وقت دیگه کاری ندارن، میگن ما دیگه این دیگه ما نمیخوایم مال ما باشه بیرون، حالا هر کس هم برداشته ما نمیخوایم، تلف عرفی هم نشده. خلاصه با اینا نمیشه استدلال کرد. بله، بنای عقلا در مواردی که کسی از خودش سلب ملکیت کرده باشه و از تحت ید خودش هم خارج کرده باشه، بله بنای عقلا هست در مطلب، ولوی روایات و مشابهات چند روایت نشه تمثل کرد. حالا بحثی که هست راجع به این چیز هست، کتاب هست، یجوز لمن یرید و تزویج امرأة یجوز لمن یرید و تزویج امرأة ان ینظر الى وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها. یکی از مسائلی که اصلش فی الجمله قابل مورد اختلاف نیست این است که کسی که تزویج امرأه‌ای میخواد بکنه، نگاه کردن به فی الجمله به بعضی از مواضعی که لولا تزویج جایز نبود به تزویج جواز نظر پیدا میکنه. حالا اگر وجه را جایز ندانستیم، با تزویج نظر به وجه جایزه، وجه به کفه. اگر اونا رو جایز دونستیم به شعر جایزه. اینا فی الجمله تزویج، اراده تزویج منشأ جواز نظر بعضی از مواردی که لزوم ستر داره پیدا میکنه. اون وقت منتها در حد و حدودش مورد بحثه. ما روایات مسئله رو خواستیم بخونیم، اون وقت یه بحثایی هم در روایات هست با اون ارزیم. چیو؟ نه بله اجماعیست، بله. حالا قدر مسلم مثلا به صورت میشه نگاه کرد. میگم اگرم کسی قائل به وجوب ستر باشه، اجماعیست که این را اجازه میدن، در این حرفی نیست.
در موازعی از اینه که میشه جایز تصمیم کنیم یا نه، در اینه که تلزوز در اون
نه قطع نظر از تلزوز، به قصد تلزوز جایز نیست. این ما میخونیم هیچ کدوم جایز نیست. این قصد تلزوز همه اشخاصی را که یک تحریمی قائلن در باب زن، فی الجمله میگن به واسطه برای جواز نظر جایزه. وجه و کفن را اگر جایز نمیدونن، میگن وجه و کفن جایز میشه. اونا رو جایز میدونن، شعر میگن جایز میشه. حالا اون میخونیم. در اینجا روایاتی در مسئله هست، حالا ما روایاتو میخونیم. بعضی بحثای چیزی هست، سندی، و یه قسم بحثای دلالتی هم هست. اونی که ما دیشب یه مقداری راجع به بحث سندیش میخواستیم نگاه کنیم، البته همین روایات که ما میخونیم، یکی از روایات مسئله روایت هیثم ابن ابی مسعود نهدی عن الحکم ابن مسکین عن عبدالله ابن سنان از خود از روی روایت ببینیم. احمد بن محمد بن عیسی عن الهیثم بن ابی مسروق النهدی عن الحکم بن مسکین عن عبدالله بن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتزوج المرأة فینظر الى شعرها فقال نعم انما یرید ان یشتریها به اغلى ثمن. این روایت. البته اینجا هیثم بن ابی مسروق النهدی از ثقات در نسخه چاپی چاپ قدیم اینجور که آقای خویی فرمودن الهاشم بن ابی مسروق النهدی داره، بعد ایشون می‌فرمایند که نسخه چاپ جدید صحیحه و هاشم ما نداری، صحیحش همون هیثمه. این فرمایششون هم کاملا درسته. نسخه ای را که ما مقابله کردیم با نسخه بسیار معتبر از تهذیب که اینا تا گاهی با یک دو واسطه با نسخه اصل مقابله شده، اونام هیثم بن ابی مسروق النهدی داره. اسانید هم که جاهای دیگه اگه کسی مراجعه کند هم مطمئن میشه. علاوه بر اینا چیزی که ایشون اینو ذکر نکردم عرض میکنی او اینه اصلا الهاشم الف لام به سر هاشم در نمیاد. هاشم علمی بی از لامه. غلط بودن الهاشم مسلمه، هر جا شما نگاه کنید هاشم بی الف چیزه، چون سماعی این الفاظ و به حسب سماع الف لام به سر هاشم در نمیاد، الهاشم غلطه. این روایت. البته روایت از نظر سند اشکالی نداره. اون سندی را که فقیه ذکر کرده، سأل عبدالله ابن سنان ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یرید ان یتزوج که نظیر این گفته، سند صدوق که صحیح است و بدون اشکال و ریب. این سندی هم که تهذیب نقل کرده که ما نقل کردیم که درش حکم ابن مسکین هست، اونم طبق تحقیق اونم ثقه است، چون حکم ابن مسکین که حکم ابن مسکین مکفوف نابینا بوده و در بعضی جا الحکم الاعمى تعبیر شده، این اجلا ازش روایت کردن، کتابش رو روایت کردن، مثل حسن ابن محمود کتاب حکم اعمى رو نقل میکنه، محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب روایات رو نقل میکنه، اجلا نقل میکنن و توی این اجلا ابن ابی عمیر و بزنتی که لا یرون الا عن ثقه جز اوناست، لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقه، اینا هم از اون نقل میکنن. از ناحیه حکم مسکین هم اشکالی در روایت نیست، روایت صحیح است. این بحث مهم اونجوری نداره که ما منتها بعضی خورده ذره ها رو شاید بعدن بحث کنیم. اون بحثی که یه مقداری بیشتر مورد بحثه از نظر سند قابل بحث بود، مورد چیزه که من دیشب اونجا رو نگاه میکردم، روایت احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن یحیی عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام رجل ینظر الى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها قال لا بأس انما هو مستام فإن يقضى امر يكون. خب شخص کسی میخواد به محاسن امرأة نگاه کنه، مواردی که جلب توجه میکنه از شخص، از زن که قسمت‌های زیبایی زن اونجاها معلوم میشه، این میخواد نگاه کنه، قصد تزویج هم داره. حضرت میفرماید که بحثی درش نیست، این مرد مستعمه، این در اون مراجعه کرده به او تقریبا میخواد بگه که چند بگو ببینم قیمت چنده، با این مراجعه میخواد تعیین ارزش سوال کنه، از متاع را ببینه که چند ارزش داره با عملا. بله، اون وقت میگه که خب این هست و خب این شخص باید دست و پای خودش رو بکنه، البته اونی هم که مقدره اون واقع میشه، ولی شخص هم باید فعالیت خودش رو برای این جهت کرده باشه. این یغز امرون یکون، اگر قضا الهی به چیزی شده باشه اون واقع میشه، ولی این منافات نداره با اینکه شخص هم خودش مأمور باشه که فعالیت بکنه و ببینه که ارزش داره نداره، یه عمری میخواد زندگی کنه مناسب هست یا نه.
اگر تقدیر قرار باشه که اینا با هم دیگه ازدواج کنن ازدواج تحقق پیدا میکنه کنایه از اینی که حالت تزلزل نداره مثل معامله جایزه نیست، معامله لازمه هست، بنابراین این شخص کنه داره در یک چیز قرار میگه، در یک معامله لازم قرار میگیره، یعنی یا به امران میگه کن، یعنی یتحقق و یسکر.
حالا این خیال نمی کنم این از نظر تشریع آیا این معاملات جز معاملات لازم است یا نه، این ظاهرش این است که از نظر البته خداوند اگر یه چیزی باشه اون واقع میشه، حالا تقدیر الهی هرچی باشه، ولی دیگه این او هم باید چیز خودش را فعالیت خودش را بکنه، اون زحمت چیز خودش را بکنه، البته به خیالم نکنه که خداییم اونا فکر به چیز الهی هم نداشته باشه، بفهمی که بالاخره یک قضا الهی هم هست، اونم باید این توجه هم داشته باشه، هم باید انسان اون جهات ظاهری رو اعمال کنه و اینم متوجه بشه که یک نیروی قاهره‌ای هم در کار هست که در نه از او استمداد هم بکنه برای راهنمایی ها و برای امثال اینا و هدایت ها و امثال اینا، شاید مقدم باشه برای بله 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 اینو گفت. خب چیزی که اینجا هست راجع به قیاس ابن ابراهیمه، اینو بخواستم عرض کنم، در کتب رجال من جمله رجال آقای کوهی یک اشتباهی واقع شده، این رو میخواستم تذکر بدم. قیاس ابن ابراهیم، دو تا قیاس ابن ابراهیم داریم که این دو تا رو هر دور یکی خیال شده، یکیش قیاس ابن ابراهیم نخعیه، یکی هم قیاس ابن ابراهیم تمیمی اسیدی اسبزی، شاید اسوزی اصح باشه، اوه دو نفر هم. اینجا آقای خویی خیال کرده که قیاس ابن ابراهیم نخعی با قیاس ابن ابراهیم تمیمی هر دوش یکی هم، لذا ایشون فرموده که در برقی جز اصحاب از صادق آورده قیاس ابن ابراهیم نخعی رو و چیز نجاشی مثلا تمیمی و امثال اینا، هم خیال کرده یکیه و اینا دو نفر هستن، هم از نظر قبیله‌ای با هم متفاوتن، اون نخعی از قبیله نخعه، قبیله نخعه قحطانی هم و ولاءن هم نخعی نیست، نسبن نخعیه، خود چیز تعبیر میکنه که عربیون که میخواد بگه جز موالی نیست، بالاصاله نخعیه، بالاصاله است، اینجوری که چیز برقی داره. ظواهر کتب دیگه هم که این مطلب عنوان شده در کتب عامه عنوان شده، همین قیاس ابن ابراهیم نخعی، اونا هم چون هیچ اسمی از بلولا و سایر جاها ذکر نکردن، عدم ذکر علامت این است که نسبنی چنینه، الا اون جهات دیگر رو باز ذکر بکنن. اطلاق اگر یه چیزی رو ترجمه کنن در خیلی از کتب و چیزی دیگه ذکر نکنن، این است ظاهرش اینه که از جز موالی نیست. خب پس اون نسبن قحطانیه و چیز، و این قیاس ابن ابراهیم تمیمی که نجاشی عنوان کرده و شیخ در فهرست و رجال عنوان کرده، این تمیمیه منطقه اسبزی یا اسیدی اسیدی، حالا هر کدوم هست، اینا تمیمی هم. تمیم جز از قبائل عدنانه و اینجام چون اشاره نشده به اینکه از نظر ولاء از نظر جهات دیگه است، هیچ اینا ذکر نشده، این ظاهرش عبارت از این است که نسبن تمیمی است. اون وقت تمیم قبائل مختلفی داره، بطون مختلفی داره، یکی از بطونش اسیدی ها هستن یا اسیدی ها هستن، چون اون را به تعبیر ابن عسیر در کتاب لغا میگه که محدثین با تشدید میخونن، نهات مخفف میخونن، اسید میخونن. حالا اسیدی یا اسیدی یکی از بطون تمیمه. و احتمال دیگر این است که اسبزی باشه، اسبدی، اسبزی، حالا اسبدی، این جوری که چیزی را تقویت کرده صاحب قاموس الرجال و درست هم هست، چون تو قبائل تمیم از یکی از بطون تمیم عبارت از اونایی هستن اسبدی های اسبزی ها هستن، اینا که یکی از وجه تسمیهش میگن یه عبادت میکردن یه فرسی را، اسب فارسیه، و اون ملاحظه اینا اسبدی گفته میشدن، اینا هم از چیزای تمیم هست. حالا دیگه اونه یا چون خیلی هم مسلم نیست آخه ضبطه، چون یکی از احتمالاتش اونه، احتمال دیگه‌شن معنای دیگه کردن. خلاصه چون اونم از بطون تمیم این اسبدی ها، و چون در بعض از روایات هم به دارمی چیز شده، قیاس ابن ابراهیم دارمی و راویش هم همونیست که شیخ ذکر میکنه، محمد ابن یحیای خزازه، که پیداست که یک نفره، قیاس ابن ابراهیم دارمی. دارم اسبزی و دارمی اینا به هم چیز هستن، دارمی بودن هم قرینه برای صحت اسبزی بودنه، ولذا ایشون تبعیت میکنه اونو. حالا اگه تقدیر این از نظر قبیله‌ای دو تا قبیله، اونی که تمیمیه عدنانیه، اونی که نخعیه قحطانیه، اینه دو نفره، و از طرفی کنیه های اینا با هم تفاوت داره. کنیه نخعی ابو عبدالرحمن، سنی ها همه عنوان کردن، کنیه این تمیمی که در کتب شیعه عنوان شده ابو محمده. اینم از نظر مکان هم اونی که نخعی کوفیه، یعنی پیدا ساکن کوفه بوده و کوفی، اونی که تمیمیه بصریه، نزول به کوفه پیدا کرده و ظاهر مطلب عبارت از این است که اونی که کوفی میگن نه کوفیه به نزوله، یعنی اصلا کوفی بودست و جایدیه نازل، نازله کوفه باشه نیست اون نخعی، اصلا کوفی به ذات بوده و ساکن کوفه هم بوده و به ذات هم کوفی بوده، نه اینکه از جای دیگه بصری بوده آمده برای کوفه. پس پس خود این که همین جوری اگر چیز نگن همین جوری اگر بگن کوفی نگن، در کتبی که ترجمه حال اشخاص را ذکر کردن مفصل و نمیگن اهل جای دیگه بوده آمده اینجا، معمولا چون جزء معارف همین نخری ذکر. بله نه مختصرات ما نه، یه خط من نمیگم، اونا نخعی رو ترجمه کردن کوفی، خیلی مفسر راجع به شرحالش گفتن، هیچ نگفتن برای اینکه این اهل بصره بوده و بعدا آمده تو کوفه سکنا کرده. اون ظاهرش این است که نه، اصلا همون کوفی بوده است و کوفی و لست. خلاصه اینا دو نفره. نمیدونم حالا قبیله نخعی بخره و اون ارتباط داره یا نه، نمیدونم. خب این نخعیه اون وقت ذکر نکردن در شرحالش که این پسر ابراهیم نخعیه و مثلا یروی ان ابیه یا ان جد ان کی ان جده، اینا هم ذکر نکردن. خب این پس دو نفره. در شرح حال قیاس ابن ابراهیم نخعی سنی ها ذکر کردن یه نقطه ضعفی او داره، که ذکر کردن که این میاد پیش مهدی خیلی علاقمند بوده به کبوتر و از کبوتر بازی خوشش می آمده، اون یه حدیثی جعل میکنه که مهدی عباسی حدیثی جعل میکنه لا سبق الا فی خفن او حافرن او جناح، یه کبوتر باشه که بعد خود اونا میگن این پیداست که جعل کرده برای خوش آمدنه. این روایت جعل شده مربوط به همون نخعی است که سنی هم هست، هیچ احتمال تشیعش هم نمیره، خود اونا تصریح کردن. منتها آیا مال اوه یا مال وهب ابن وهب ابوالبختریه، این محل خلافه. در شرح حال وهب ابن وهب تو تاریخ بغداد میگه احمد بن حنبل گفت این حدیث را فقط اون جعل کرده و کسی دیگه نقل نکرده، ناقلش هم منحصر به ابوالبختریه. اونا راجع به ابوالبختری از احمد نقل کردن، بعضی ها دیگه هم این حدیث را راجع به قیاس ابن ابراهیم نخعی نقل کردن. علی تقدیر این قیاس ابن ابراهیمی که در کتب ما فعلا ما میخواییم بحث بکنیم و راجع به روایتش که تمیمیست و صاحب کتابه و جماعت اینا ازش نقل حدیث کردن، رابطه به این نداره، این نقطه ضعف این نیست. خب بحثی که هست چیو؟ همونیست که در کتب ما صاحب کتاب محمد بن یحیای خزاز ازش نقل میکنه. این منافات نداره، بالاخره اون سو این متشیع اگر شیعه هم نباشه متشیع مثل اونا نیست، متشیع ها هم اونا نقطه ضعف قائلن، این درش حرفی نیست. بلا اشکال اون یکی سنی رسمی است و جز دستگاه های خلافت و جز همون چیزای اوناست. این یکی یا شیعه است یا قریب به شیعه است، متشیع این در که نزدیک به شیعه است درش قابل انکار نیست. منتها مطلبی که هست بحث این است که آیا این بطریست یا نه، چون شیخ طوسی قیاس ابن ابراهیم از اصحاب حضرت باقر عنوان کرده و دربارش فرموده بطریو. بطریه جزء سنی هایی هستن، زیدیه سنی، زیدی ها هم سنی دارن هم شیعه، جارودی هاشون شیعه هم چند فرقه دارن، دو تا فرقه خیلی معروفشون جارودی و بطریه، بطری هاشون سنی هم. این سنی ها امیر المومنین رو افضل صحابه میدونن و میگن خلافت حق امیر المومنین بوده، منتها این حق قابل انتقال به دیگری میدونستن، با نص و امثال اینا که باید این باشه اونجوری قائل نیستن، میگن خب اخزل است و عدم است و همه جهاتش چیز هست، مساله اقتضا کرده این حق خودش را تحویز کرده به ابوبکر، ابوبکر هم خلافتش قانونی و شرعی است. بطریه اینجور میگن، بطریه عامه. و خیلی از این سنی های معارف سنی ها، سنی های مهم، اینا بطری هست. درقشیه نوبختی را اگر نگاه کنی اونجاها میبینید، گمان میکنم ابو حنیفه اینا جز بطری ها باشن اینجاها. الان درقشیه دم دست من نبود من نگاه کنم، ولی سابق که نگاه کردم دیدم مشاهیر و معارف و مهمین سنی ها بطری هست، بطری زیاده. درباره قیاس ابن ابراهیم در شیخ، در چیز، در رجال جز اصحاب حضرت باقر شمرده آقای خود، و البته قیاس ابن ابراهیم جز اصحاب حضرت صادق هم شمرده شده و در کلام شیخ هست که روا عن صادق و ابی الحسن علیه السلام عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام. نجاشی هم ظاهراً هر دور گفته باشه به نظرم، که از حضرت صادق و ظاهراً من تو ذهنمه، بله، روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام لهو کتاب مبوب فی الحلال و الحرام یرویه جماعه در باره چیز. اونطور روایت از حضرت صادق و حضرت باقر، حضرت کاظم. آقای خویی بحثی میکنم که اینی ره که نجاشی و شیخ، نجاشی ذکر کرده، شیخ هم در فهرست ذکر کرده و در رجال هم جز اصحاب حضرت صادق و حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما قرار داده، غیر از اون قیاس ابن ابراهیم است که جز اصحاب حضرت باقر شمرده شده، دو نفر هم. و این خلاصه بطری نیست، بطری بودن مربوط به این نیست، مربوط به شخص دیگر است. برای استدلال برای فرمایش خودشون از چند شاهد آوردن که طبقه اقتضا میکنه که این غیر از دو نفر باشه. یکی میفرمایند بر این که راوی کتاب قیاس اینجوری که نجاشی ذکر کرده اسماعیل ابن ابان، و اسماعیل ابن ابان اینجوری که در ترجمه اسماعیل ابن ابان ما ذکر کردیم گذشت، راوی از اسماعیل ابن ابان هم برقیه، احمد برقی، احمد ابن ابی عبدالله برقی است. پس کتاب اسماعیل ابن ابان برقی رو، اسماعیل ابن ابان را احمد ابن ابی عبدالله برقی، احمد ابن محمد برقی روایت میکنه، اینو نجاشی ذکر کرده. آی خویم آوردن. و نجاشی هم در ترجمه حال قیاس ابن ابراهیم فرموده که راویش اسماعیل ابن ابانه. ایشون می‌فرمایند چون اسماعیل ابن ابان برقی ازش روایت می‌کنه، پس نمی‌توانه برقی با یک واسطه از کسی نقل بکنه که جز اصحاب حضرت باقره. برقی حدود 280 وفات کرده، 274 علی قول 280 وفات کرده. این بخواد با یک واسطه از اصحاب حضرت باقر سلام الله علیه که در 114 وفات کرده ممکن نیست روایت کنه از اصحاب حضرت باقر. و این اسماعیل ابن ابان اگر از، چون از قیاس نقل میکنه، اگر قیاس از اصحاب حضرت باقر باشه، پس برقی با یک واسطه که مواسطه عبارت از اسماعیله از قیاسی نقد میکنه که از اصحاب حضرت باقره. نه، ممکن نیست مثل برقی با یک واسطه نقد کنه از قیاسی که از اصحاب حضرت باقره. این یک. بعدم شواهد دیگه از جای دیگه برای طبقه تعیین میکنه. این فرمایشیشون حالا یه کلمه میگیم بقیهش بعد بمونه برای فردا. اون از خیلی عجیبه، چطور ایشون هیچ دعوای عدم امکان در اینجا کرده. برقی و احمد ابن محمد میسا که بعد از برقی هم وفات کرده، هر دوی از اینا از محمد ابن سنان نقل میکنن. شیخ هم جز شیوخ معروف احمد محمد میسا محمد ابن سنان، هر دو نقل میکنن. و محمد ابن سنان از ابل جارود که از اصحاب حضرت باقره مفسر روایت داره. پس برقی و احمد ابن محمد ابن ایسا هر دوی از اینا با یه واسطه از ابل جارودی که از اصحاب حضرت باقره روایت دارن پره، یکی دوتا هم نیست. حماد ابن ایسا روایات زیادی احمد ابن محمد ابن ایسا از حماد ابن ایسا روایت داره، خیلی زیاد. حماد ابن ایسا هم از اصحاب حضرت صادقه. حضرت صادق جز اصحاب حضرت باقر هست یا نه؟ این که نمیشه انکار کرد. پس احمد ابن محمد ابن ایسا به وسیله حماد ابن ایسا از امام صادقی نقل میکنه که از اصحاب حضرت باقره، با یه واسطه، یکی دوتا هم نیست حدیثش. این اولا. و ثانیا از کجا شما به دست آوردید که اسماعیل ابن عبانی را که نجاشی در اینجا ذکر کرده که اسماعیل ابن عبان وراقه، همون اسماعیل ابن عبانی باشه که برقی کتابشو نقل میکنه؟ چون اسماعیل ابن عبان متعدده، اسماعیل ابن عبان الخیاط یا حنات داری، اسماعیل ابن عبان وراق هم داری، اونی که اینجا مورد بحث وراقه، اونی که اونجا ایشون کتابشو نقل میکنه هیچ اسمی نبرده ازش. اسماعیل ابن عبان کتابش احمد محمد برقی نقل میکنه و خود چیز احتمال داده، خود آقای خویی، که اسماعیل ابن عبانی را که برقی کتابش نقل میکنه خیاط یا حنات باشه. اون خیاط یا حنات شخص دیگری است، ربطی نداره به اسماعیل ابن عبان وراقی که مورد بحثه. هر دوی از اینا در کتب عامه مترجمه، اصلا ثابت هم نیست از وراق اون چیز نقل کرده باشه برقی تا شما به این بخواید استدلال بکنید. نقل هم کرده باشه اشکال، این دلیل نمیشه سل بگید لا یمکن این که از با یه واسطه نقل کنید. حالا بقیه شد.